نوار شماره 762 ام قسمت 13 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 830 وقتی کونت به راهنمایی مورل وارد باغچه شد یک زن جوان و تقریباً 25 ساله را که یک رب دو شامر ابریشمین بر تن داشت و با قیچی گل‌های پژمرده را یک یک از بوته گل سرخ قطع می‌کرد سر را بلند نمود. این زن همان جولی و دختری بود که در جلد اول این سرگذشت ما او را به خوانندگان معرفی کردیم و گفتیم که نماینده تجارتخانه تامسون و فرنچ او را دید و پیشبینی کرد که وی زن امانوئل خواهد شد و پیشبینی او به حقیقت پیوست. وقتی زن جوان کونت را با برادر خود مورل دید فریادی برکشید، ولی نه از فرط شعف و حیرت، بلکه از این جهت که نمی‌خواست مهمانی که وارد خانه آنها می‌شود او را با رب دو شامر ببیند. مورل خندید و گفت: خواهر عزیز، آقای کونت دو مونت کریستو بیش از دو سه روز نیست که وارد پاریس شده اند. من هازا با آمدن به این خانه یک افتخار آید ما کردند. جولی خنده کنان گفت: برادر عزیز، من از تو گله‌مندم که آقای کونت را این طور نزد من آوردید و فرصت ندادید که من لباس خود را عوض نمایم. و بعد بانک زد: نپلون، نپلون. یک پیرمرد که درون باغچه کنار بوته‌های گل سرخ بنگاله را بیل می‌زد، سر را بلند نمود و بیل را در زمین فرو نمود و به طرف زن جوان به راه افتاد و با اینکه مرد مزبور خیلی سال خورده بود، قوی به نظر می‌رسید و هنوز مقداری از موهای سرش سیاه می‌نمود و بیش از موی سفید موی سیاه داشت. پیرمرد که صورت آفتاب خوردهش آشکار می‌کرد که سالیان دراز در معرض آفتاب و هوای آزاد زندگی کرده، قبل از این که به زن جوان برسد کلاه از سر برداشت و قطعه ای از توتون را که در دهان می جوید و می مکید در گوشه دهان پنهان کرد و به زن نزدیک شد و گفت: مادمازل جولی، آیا مرا صدا زدید؟ با این که جولی مدتی بود شوهر داشت و او را خانم آربو می خواندند، آن پیرمرد وی را کماکان دوشیزه جولی می خواند. زن جوان گفت: بله، من شما را صدا زدم و بروید و به امانوئل اطلاع بدهید که آقای کونت دو مونت کریستو ما را مفتخر کرده تشریف آوردند. بعد از اینکه پیرمرد برای اجرای دستور زن جوان رفت، جولی به برادرش گفت: برادر عزیز، شما هم آقای کونت را به سالن راهنمایی نمایید و من امیدوارم که آقای کونت به من اجازه بدهم که چند لحظه ایشان را ترک کنم. و قبل از اینکه کونت جوابی بدهد، زن جوان در پشت بوته‌های گل سرخ قرار گرفت و به طرف عمارت به راه افتاد و معلوم بود که می‌رود تا لباس خود را عوض نماید. کونت خطاب به مورل گفت: آقای مورل عزیزم، من حس می‌کنم که ورود من به این خانه سبب گردید که در خانه شما یک انقلاب به وجود بیاید. مورل خندید و گفت: نه آقای کونت، و شما در خانه ما یک انقلاب به وجود نیاوردید، بلکه از این جهت خواهرم و شوهر او لباس خود را عوض می کنند که در این خانه همه شما را می شناسند. توضیح حاشیه: چند نفر از کسانی که ترجمه قدیم کتاب کونت دو مونت کریستو را به ترجمه مرحوم محمد طاهر میرزا قاجار خوانده اند می گویند ترجمه ما که در مجله ترقی منتشر می شود با ترجمه آن مرحوم فرق دارد، و ما در جواب می گوییم آری، همینطور است و ترجمه ما با ترجمه مرحوم محمد طاهر میرزا قاجار بسیار فرق دارد. مرحوم محمد طاهر میرزا که من به دفعات چه در مقدمه این کتاب و چه در کتابهای جوزف بالسامو و قررش توفان و ستوفنگدار و پاسواران سلطنت و مونتیکان دوپاری گفتم، استاد مترجمین معاصر است، ولی آن مرحوم 60 سال قبل کتاب کونت دو مونت کریستو را ترجمه کرد و و به همین جهت از جلد اول کتاب کنت دومون کریستو گذشته، سه جلد دیگر که از طرف آن مرد بزرگوار و زحمتکش ترجمه شده در بسیاری از جاها قابل فهمیدن نیست یا با اشکال قابل فهمیدن است و منظور ما خدای نخواسته اساعه ادب به آن مرد بزرگ نیست، چون ما هم اگر 60 سال قبل مبادرت به ترجمه این کتاب می کردیم همینطور ترجمه می نمودیم. ولی این کتاب به طوری که ملاحظه می کنید قابل فهم است و حتی یک حرف از متن اصلی در موقع ترجمه از قلم نیفتاده و یک ترجمه دقیق و کامل می باشد. ادامه متن. بعد مورل با انگشت شوهر خواهرش را به کنت نشان داد و گفت: ملاحظه کنید او امانوئل شوهر جولی است و به طوری که ملاحظه می نمایید نیمتنه خود را از تن بیرون می آورد تا یک ردن کت بپوشد، تا اینکه رعایت احترام مردی بزرگ چون شما را بنماید. کنت گفت: آقای مورل، من خوشبختم که احساس می کنم خانواده شما یک خانواده نیکبخت می باشد و خواهر و شوهر خواهرتان به خوشی زندگی می نمایند. مورل گفت: آقای کنت، عوامل اصلی سعادت در هر زندگی زناشویی چند چیز است که از همه مهمتر جوانی و عشق زن و شوهر به یکدیگر و داشتن بضاعت مادی می باشد. خواهر من و شوهر او هر دو جوان هستند و هر دو نشاط طبیعی دارند و تا سرحد پرستش به هم علاقمند می باشند و با این که درآمد آنها در سال 25,000 لیره فرانسوی بیشتر نیست و با این که در گذشته پولهای گزاف از دستشان گذشته، من هازا با همین درآمد خود را به اندازه روشیلد ثروتمند می دانند. توضیح حاشیه: روشیلد نام خانواده‌ای ثروتمند و معروف بود که به خصوص در قرن 19 میلادی در اروپا معروفیت داشت و امروز هم این خانواده هست ولی ثروت سابق را ندارد. ادامه متن. کنت با لحنی مغرون به محبت مانند پدری که در خصوص بضاعت فرزندان خیش صحبت نماید گفت: همانطوری که اظهار کردید 25,000 لیره درآمد سالیانه درآمدی است قلیل و نمیتوان با این درآمد به خوبی زندگی کرد، ولی شوهر خواهر شما جوان میباشد و البته بضاعت این زن و شوهر به همین میزان نخواهد ماند و آنها ترقی خواهند کرد و درآمدشان زیاد خواهد گردید و ممکن است که روزی میلیونر شوند. ولی ممکن است بگویید که شغل شوهر خواهر شما چیست و آیا ایشان وکیل مدافع عدلیه هستند یا پزشک میباشند یا شغلی دیگر دارند؟ مورل گفت: آقای کنت دومون کریستو، شوهر خواهر من بازرگان است و بعد از مرگ پدرم عهده‌دار اداره امور تجارتخانه او گردید. وقتی پدر ما فوت کرد 500,000 فرانک میراث باقی گذاشت و این مبلغ بین من و جولی نصف شد و 250,000 فرانک به او و همین مبلغ به من رسید. امانوئل شوهر خواهرم که وقتی با خواهرم ازدواج کرد غیر از هوش و پشتکار و امانت و درستی قابل تمجید خود سرمایه‌ای نداشت، تصمیم گرفت که به قدر خواهرم دارای سرمایه شود، یعنی 250,000 فرانک پول تحصیل نماید. آن وقت این جوان شروع به کار کرد و زنش هم در کار به او کمک می نمود. آقای کنت، می توانم به شما بگویم که مشاهده فعالیت این زن و شوهر جوان برای این که شوهر دارای 250,000 فرانک سرمایه شود منظره‌ای تماشایی و تأثر انگیز و در این حال قابل تمجید بود. این شوهر و زن بدون این که نظم تجارتخانه برهم بخورد و بیان که کارهای عادی تجارتخانه تعطیل شود به فعالیت خود ادامه دادند و در ظرف 6 سال امانوئل موفق گردید که 250,000 فرانک تحصیل کند. امانوئل می توانست این وجه را زودتر تحصیل نماید و اگر دیگری بود شاید این پول را در ظرف 2 یا 3 سال فراهم می نمود. ولی به طوری که گفتیم امانوئل نخواست که کارهای تجارتخانه را معوق بگذارد و در تمام شهر مارسی از این موضوع آگاه هستند و همه می دانند که این زن و شوهر برای این که سرمایه گرد بیاورند چقدر زحمت کشیدند و محرومیت را تحمل کردند. بالاخره روزی امانوئل به زنش گفت: عزیزم، این لوله پول را که در دست من می بینی آخرین 100 فرانک است که می باید درآمد ما را به 250,000 فرانک برساند. این 100 فرانک را کوکلس به من پرداخته و با این پول سرمایه ما به 250,000 فرانک خواهد رسید. آیا تو حاضری که با این مقدار کم بسازی؟ خواهرم گفت: بله حاضرم. امانوئل گفت: تو اگر مایل باشی ما می توانیم بر درآمد خود بیفزاییم. خواهرم پرسید: چطور؟ امانوئل گفت: تجارتخانه ما که از پدرت به ما رسیده در سال 1,000,000 فرانک معامله می کند که سود آن به طور متوسط سالی 40,000 فرانک می باشد و یکی از بازرگانان به اسم دلونه حاضر شده که تجارتخانه ما را 300,000 فرانک خریداری نماید، یعنی سود 7.5 را یک جا به ما بدهد. و آیا تو حاضری که این معامله صورت بگیرد؟ و ما اگر تجارتخانه پدرت را 300,000 فرانک بفروشیم می توانیم سرمایه خود را که باید از ربح آن زندگی کنیم مضاعف نماییم. خواهرم در جواب شوهرش گفت که تجارتخانه پدرم مرحوم مورل باید فقط از طرف یکی از اعضای خانواده مورل اداره شود و غیر از اعضای این خانواده کسی نباید این تجارتخانه را اداره نماید و من نمیتوانم تحمل کنم که یک بیگانه تجارتخانه پدرم را خریداری نماید و منظم به تجارتخانه خود کند، یعنی نام تجارتخانه مورل از بین برود. از طرفی خواهرم و شوهر او میخواستند که با ربح پول خود زندگی کنند، یعنی دیگر تجارت ننمایند، و لذا موافقت کردند که بدون فروش تجارتخانه مورل کار خود را تعطیل نمایند و درب تجارتخانه را ببندند. خواهرم به شوهرش گفت که ما تمام بدهی‌های خود را پرداخته و تمام مطالبات ما هم وصول شده و به هیچ کس بدهکار و از هیچ کس طلبکار نیستیم. لذا می توانیم حساب 15 روز اخیر را ببندیم و تجارتخانه را تعطیل کنیم. این تصمیم به موقع اجرا گذاشته شد و 3 ساعت بعد از ظهر تجارتخانه را تعطیل نمودند. یک ربع ساعت دیگر یک مشتری آمد و درخواست می نمود که 2 کشتی او را که باید از شرق مال و تجاره به فرانسه بیاورند بیمه کنند. سود بیمه کردن این 2 کشتی برای تجارتخانه 15,000 فرانک بود، ولی امانوئل حاضر نشد که 2 کشتی را بیمه کند و گفت که ما تجارتخانه خود را تعطیل کرده ایم. مشتری حیرت زده پرسید که از چه موقع تجارتخانه را تعطیل کرده اید؟ شوهر خواهرم گفت: یک ربع ساعت است که تجارتخانه ما تعطیل شده و دیگر معامله نمی کنیم. این است که درآمد خواهرم و شوهر او در سال از 25,000 لیره فرانسوی تجاوز نمی نماید، زیرا آنها فقط با ربح پول خود زندگی می کنند. همین که ماکسیمیلین مورل از سخن گفتن باز ایستاد، امانوئل که یک ردن کت در بر کرده و کلاهی بر سر نهاده بود نمایان گردید و با احترام زیاد و مثل کسی که خوب از قدر و منزلت مهمان وقوف دارد به کنت سلام داد و بعد از اینکه قدری او را در باغچه گردانید که گلها را به بینشان بدهد، مهمان را به طرف امارت و اتاق پذیرایی برد. وقتی کنت وارد اتاق پذیرایی سالن شد، دریافت که هوای آنجا با گلهایی که در یک گلدان عظیم ساخت ژاپن نهاده بودند معطر شده است. ژولی خواهر مورل لباسی مناسب در بر کرده و گیسوان را به طرزی زیبا و موقر آراسته بود و بعد از وارد شدن کنت به اتاق پذیرایی مثل این که تازه او را می‌بیند به استقبالش آمد و با وی تعارف کرد. در یکی از اتاق‌های مجاور مشرف بر باغچه صدای طیور به گوش می‌رسید و معلوم می‌شد که پرندگان را در آنجا آراسته‌اند و بوی گل‌های عقاقیای سرخ و گل‌های یاس آبی رنگ و خوشه‌ای از باغچه به مشام می‌رسید. کنت که صدای پرندگان را می‌شنید و بوی گل‌ها را استشمام می‌کرد، احساس می‌نمود در خانه‌ای حضور دارد که در آنجا آرامش و سعادت حاکم فرما می‌باشد. طوری کنت مجذوب محیط آرام و سعادت بخش آن خانه شد که فراموش کرد که همه سکوت کرده اند و انتظار می کشند که او سکوت را بشکند و صحبت کند، زیرا از حیث سن و شخصیت بزرگتر از دیگران می باشد. یک وقت موند کریستو متوجه گردید که سکوت وی آنقدر طول کشیده که تولید ناراحتی کرده، ولذا خطاب به جولی گفت: خانم، من از شما معذرت می خواهم که به مناسبت این که به فکر فرو رفتم لب فرو بستم. حقیقت این است که سکوت من ناشی از این بود که دریافتم در این خانه آرامش و نیکبختی حکم فرماست. شما چون پیوسته در این خانه زندگی می کنید، متوجه نیستید که محیط سعادت بخش این منزل چه اثری در دیگران می کند و من بعد از ورود به اینجا تحت تأثیر این محیط قرار گرفتم. دیگر این که من در مدت عمر خود به ندرت کسی را پیدا کردم که از زندگی خود راضی باشد و در قیافه اش اثر رضایت خاطر مشاهده شود. اکثر مردم از زندگی ناراضی هستند، زیرا توقع بعضی از آنها به قدری زیاد است که هیچ چیز آنها را راضی نمی کند و برخی از مردم هم به راستی بدبخت هستند و اگر از زندگی شکایت نمایند شکوه آنها وارد است. ولی خوشبختم که می بینم در این خانه اثر رضایت خاطر در قیافه شما و شوهرتان نمایان است و از زندگی خود راضی هستید. جولی گفت: آقا، تصدیق می کنم که ما نیکبخت هستیم و با سعادت زندگی می کنیم، ولی این نیکبختی را با تحمل رنج به دست آورده ایم و به ندرت اتفاق افتاده که کسی برای به دست آوردن نیکبختی به قدر ما رنج برده باشد. کنت مثل کسی که حیرت کرده باشد و بخواهد بداند که علت آن رنج بردن چه بوده، جولی و شوهر او و مورل را نگریست. مورل گفت: آقای کنت، این موضوع یعنی رنج بردن ما در گذشته یک مسئله خانوادگی است و در نظر مردی چون شما دارای اهمیت نخواهد بود، زیرا شما عادت کرده اید که در جهان بدبختی های بزرگ را ببینید و همچنین نیکبختی های برجسته را مشاهده کنید. در صورتی که رنج و بدبختی ما از حدود محیط خانوادگی کوچکمان تجاوز نمی کرده است. کنت گفت: ولی خوشبختم که از شما شنیدم که بعد خداوند شما را نیکبخت کرد و در ازای رنج گذشته شما را به سعادت رسانید. جولی گفت: آقای کنت، خداوند نسبت به ما مرحمت و تفضلی کرد که فقط در مورد بندگان خاص خود می کند و آن این بود که یکی از فرشتگان خود را برای رستگاری ما فرستاد. وقتی کنت این حرف را از دهان آن جوان شنید، سرخ شد و برای این که بتواند هیجان خود را از نظر جولی و دیگران پنهان کند، سرفه کرد تا این که بدان بهانه دستمال را به لب ببرد و هیجان خیش را از انظار پنهان نماید. امانوئل گفت: آقای کنت، آنهایی که در مهد ارغوان به دنیا آمده اند و همواره همه چیز برایشان مهیا بوده و هیچ وقت رنج نکشیده اند، نمی دانند که سعادت زندگی کردن بدون غم و رنج چیست و هاکذا کسانی که در همه عمر سوار بر زورق و قایق نشده وارد دریا نگردیده اند، نمی دانند که آسمان صاف و هوای بدون باد برای کسی که سوار بر چند تخت پاره شده و می خواهد خود را از دریا به ساحل برساند چقدر ارزش دارد. توضیح حاشیه: ارغوان عبارت از پارچه‌ای بود گرانبها و قرمز رنگ که در قدیم سلاطین روم بر تن می‌کردند و تخت خواب و گاهواره فرزندان خود را با آن می‌پوشانیدند و پوشیدن ارغوان در زبان‌های اروپایی یعنی خیلی توانگر بودن. ادامه متن: طوری کنت به هیجان آمده بود که از جا برخاست و بدون اینکه حرف بزند در اتاق قدم زد و از این جهت صحبت نکرد که می دانست که صدایش خواهد لرزید و مستمعین از لرزه صدا به التهاب وی پی خواهند برد. مورل خطاب به کنت گفت: آقا، آیا از اساس محقر خانه ما حیرت می کنید؟ کنت که رنگ بر چهره نداشت و یک دست را روی سینه نهاده بود تا اینکه از تپش قلب جلوگیری نماید، گفت: نه آقای مورل، نه، و من توجهی به اساس اتاق شما نداشتم، ولی وجود این کیسه پول در اینجا سبب حیرت من شده است. بعد با انگشت یک کیسه پول از پارچه ابریشمین را که روی یک دوشکچه مخمل سیاه و زیر یک روپوش بلور نهاده بودند به مورل نشان داد و گفت: آقا، من از این جهت بلند شدم که این کیسه را ببینم، زیرا از دور مانند یکی از اشیاء موزه به نظر می رسید و یک طرف آن یک کاغذ و طرف دیگر کیسه یک انگشتر الماس قرار گرفته است. مورل با لحن جدی و موقر گفت: آقای کنت، این که زیر سرپوش بلور به نظر شما می رسد گرانبهاترین یادگار و گنج خانوادگی ماست. کنت گفت: تصدیق می کنم که این انگشتر الماس زیبا و درخشنده است. ژینی گفت: آقای کنت، منظور برادر من اشاره به الماس نبود و گرچه این الماس 100,000 فرانک ارزش دارد، معهذا بهای مادی آن مورد توجه ما نیست و آنچه این کیسه پول و این کاغذ و این انگشتر الماس را در نظر ما گرانبها کرده این است که اینها یادگار همان نوشته است که سبب رستگاری ما گردید. کنت گفت: متاسفانه من نمیتوانم بفهمم شما چه میگویید. بعد سر فرود آورد و گفت: خواهش مندم تصور نکنید که من قصد کنجکاوی دارم و میخواهم شما را وادارم که اسرار خانوادگی خود را برای من فاش نمایید. ژولی گفت: خواهش میکنم که این خواهش را نکنید، زیرا آنچه شما میگویید کنجکاوی نیست، بلکه ابراز لطف نسبت به ماست، زیرا فرصتی در دسترس ما میگذارید که ما بتوانیم در خصوص شخصی که این کیسه پول و این کاغذ و این انگشتر الماس یادگار اوست صحبت کنیم. و هر دفعه که ما راجع به این شخص صحبت می نماییم، در قلب ما شادی و احساس حق شناسی به وجود می آید. ما اگر می خواستیم این مسئله خانوادگی را پنهان کنیم، این کیسه پول و کاغذ و الماس را در این اتاق و در معرض نظاره همه قرار نمی دادیم. ما اگر می توانستیم این اشیاء را به نظر تمام جهانیان می رسندیم که ببینیم کدام یک از افراد بشر از مشاهده آنها تکان می خورد. چون اگر یک نفر بعد از مشاهده این اشیاء تکان بخورد، می فهمیم که همان فرشته نیکوکار است که از جانب خداوند آمد و ما را نجات داد. کنت در حالی که صدایش از هیجان قدری می لرزید گفت: آیا راست می گویید؟ مورل سرپوش بلور را برداشت و یک طرف نهاد و بعد خم شد و با احترام زیاد کیسه پول را بوسید و بعد از این که سر برداشت به کنت گفت: آقا، این کیسه که ملاحظه می فرمایید با دست فرشته‌ای لمس شده که پدر من به وسیله او از مرگ رهایی یافت و ما به وسیله آن شخص یا فرشته از افلاس نجات پیدا کردیم و نیز به وسیله آن شخص حیثیت و آبروی ما که در معرض خطر بود محفوظ ماند. اگر آن شخص که این کیسه را لمس کرده به داد ما نمی رسید و ما را نجات نمی داد، پدرم خودکشی می کرد و تجارتخانه ما برشکسته می شد و ماییم که فرزندان پدر بودیم بر اثر فقر و تنگدستی از بین می رفتیم، ولی بر اثر مساعدت آن مرد زنده ماندیم و خود را نیکبخت کردیم، به طوری که امروز مردم وقتی نیکبختی ما را می‌بینند خوشبخت می‌شوند. بعد مورل کاغذی را که قدری از آن از درب کیسه خارج شده بود از آن بیرون کشید و به کنت نشان داد و گفت: آقا، این کاغذ به وسیله همان شخص نوشته شده و روزی این کاغذ به دست ما رسید که پدرم خیش را برای مردن آماده کرده بود و این انگشتر الماس هم که ملاحظه می‌فرمایید از طرف آن مرد به عنوان جهیز به خواهرم داده شد. مونت کریستو کاغذ مزبور را گشود و مضمون آن را خواند و چهرهش نشان می‌داد که از خواندن آن نامه لذت می‌برد. خوانندگان ما می‌دانند که نامه مزبور همان کاغذ است که به امضای سندباد دریانورد خطاب به ژولی نوشته شده بود. کنت بعد از خواندن نامه مزبور گفت: آیا شما نویسنده این نامه را نمی‌شناسید؟ مورل گفت: نه آقا، و ما تا امروز به افتخار شناسایی این مرد و فشردن دست او نائل نشده ایم، ولی پیوسته از خداوند استدعا می کردیم که این سعادت را نصیب ما بکند و ما بتوانیم این مرد را بشناسیم. لیکن آن مرد تا امروز برای ما مجهول مانده و اصلا در موضوع رستگاری خانواده ما رازی نهان است که ما از آن سردر نمی آوریم و تو گویی که یک دست بسیار نیرومند از آستین تقدیر بیرون آمد و ما را نجات داد. جولی گفت: ولی من تا امروز از بوسیدن این دست ناامید نشده ام و همانطور که پیوسته این کیسه پول را میبوسم، امیدوار هستم که روزی آن دست را هم ببوسم. 4 سال قبل نپلون در بندر تریست بود و نپلون همین مرد سال خورده می باشد که ملاحظه کردید در باغچه بیل می زد و او در گذشته در یکی از کشتی های پدرم کار می کرد و اینک باغبانی می نماید. باری، نپلون 4 سال قبل از این در بندر تریست بود و می گوید من در آنجا یک مرد انگلیسی را دیدم که می خواست که سوار یک یاک بشود و به محض اینکه چشم من به آن مرد افتاد، دانستم همان است که روز 5 ماه ژوئن سال 1829 نزد پدرم آمد و در روز 5 سپتامبر همان سال این نامه را به من نوشت. نپلون میگوید من تردید نداشتم که آن مرد انگلیسی همان شخص است، ولی آن روز در بندر تریست واقع در شمال ایتالیا جرأت نکردم که با او حرف بزنم. مونت کریستو که دید جولی خیلی با دقت او را می‌نگرد پرسید: آیا نپلون گفت که آن مرد انگلیسی را شناخته است؟ مورل گفت: بله آقا، و آن انگلیسی در سال 1829 میلادی نزد پدر ما آمد و گفت که نماینده تجارتخانه تامسون و فرنش می باشد و آن تجارتخانه در روم است. به همین جهت آن روز وقتی شما در منزل آقای مرسر نام تجارتخانه تامسون و فرنش را بردید و گفتید که آن تجارتخانه صراف شما می باشد، من تکان خوردم و شما را به خدا سوگند شما که با آن تجارتخانه طرف معامله می باشید، آن مرد انگلیسی را دیده اید و با وی آشنا هستید یا نه؟ کونت پرسید: آقای مورل، آیا شما نگفتید که در خصوص آن مرد انگلیسی از تجارتخانه تامسون و فرنش در روم تحقیق نمودید و در آن تجارتخانه به شما گفتند که او را نمی شناسند؟ مورل گفت: بله آقای کونت، و ما در خصوص این مرد انگلیسی از آن تجارتخانه تحقیق کردیم و به ما گفتند که او را نمی شناسند. کونت گفت: آیا فکر نمی کنید که این مرد انگلیسی خود را مدیون احسان پدر شما می دانسته؟ یعنی پدر شما نسبت به او یک کار نیک کرده و او بر خود فرض می دانسته که نیکوکاری پدر شما را جبران نماید؟ مورل گفت: آقای کونت، در این گونه مواقع هر نوع فرض را می توان کرد و حتی می توان فرض یک اعجاز را نمود. جولی که همچنان به دقت مونت کریستو را می نگریست گفت: نه آقا، و او خود را معرفی نکرد و ما او را به نام سندباد دریا نورد می شناسیم. کونت گفت: این یک اسم واقعی نیست، بلکه یک نام مستعار است. و چون جولی خیلی به دقت او را می نگریست، کونت برای اینکه حواس زن جوان را متوجه آن مرد انگلیسی کند، یعنی او را وادارد که زیاد در خصوص قیافه و صدایش فکر ننماید، گفت: خانم، چون شما این مرد انگلیسی را دیده اید، می توانید نشانی های او را بگویید و آیا قامت او به اندازه من و شاید قدری بلندتر نیست؟ و آیا لاغرتر از من نمی باشد؟ و آیا یک یقه بلند برگردن ندارد؟ و آیا دکمه های لباس خود را از بالا تا پایین نینداخته؟ و آیا مثل این نیست که در لباس خود قالب گیری شده و پیوسته مدادی در دستش دیده می شود؟ جولی وقتی این حرف را شنید با شادمانی پرسید: آه آقای کونت، از این قرار شما او را می شناسید، زیرا آن مرد انگلیسی که من دیدم دارای تمام این نشانی ها بود. کونت گفت: من یقین ندارم مردی را که شما دیده اید همان است که من دیده ام و آن انگلیسی که من نشانی های او را دادم به اسم لورد ویلمور خوانده می شد و عادت داشت که بدون این که خود را معرفی نماید به دیگران نیکی کند. جولی گفت: آقا، برای چه آن لورد انگلیسی نمی خواست که خود را به دیگران بشناساند و به طور ناشناس به سایران نیکی می کرد؟ کونت گفت: برای اینکه آن مرد انگلیسی عقیده نداشت که کسی نسبت به او حق شناس باشد و به همین جهت خود را به دیگران معرفی نمی کرد و می پنداشت چون حق شناسی نیست، معرفی کردن او به کسانی که به آنها نیکی کرده فایده ای ندارد. وقتی جولی این حرف را شنید، دچار تأثری بسیار شد و دو دست را به هم وصل کرد و مانند کسی که مناجات می کند گفت: وای بر این شخص که عقیده به حق شناسی افراد نداشت. و آیا در جهان چیزی هست که به اندازه ی حق شناسی کسانی که احسان می بینند واقعیت داشته باشد؟ وقتی مونت کریستو این کلام را که از دل برمی خواست از زن جوان شنید، تا عمیق‌ترین زوایای قلبش اثر کرد و گفت: خانم، در آن دوره که من آن مرد انگلیسی را دیدم، وی در حق شناسی دیگران عقیده نداشت. ولی از آن موقع تا امروز مدتی می گذرد و شاید بر اثر مرور زمان تغییر عقیده داده و کسانی را یافتم که بعد از این که نیکی دیدند حق شناس می شوند. امانوئل گفت: آقای کنت، آیا شما این لرد انگلیسی را می شناسید؟ و مقصودم این است که